ETF از 27 بهمن تا 2 اسفند 98 با حضور بیش از 800 نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار شد. در پایان
این خب عذرخواهی میکنم از مشکل فنی که پیش اومد. ما موضوع برنامه‌مون همون ویژگی های مجلس 11 هست و انتظارات از مجلس 11 میشه گفتی امروز دیگه تقریبا ترکیب مجلس 11 مشخص شده به جز معدود حوزه هایی که انتخابات در اونها مرحله دوم راه پیدا کرده و یعنی تهران که تکلیفش روشن شده و فکر میکنم تعداد خیلی کمی از حوزه ها در این مرحله در این انتخابات به مرحله دوم رسیدن و قرار است که 29 فروردین مرحله دوم انتخابات مجلس 11 برگزار بشه. هم که عرض کردم تقریبا مجلس 11 شکل و شمایل خودش و آرایش سیاسی خودش رو شناخته. در برنامه امروز گفتگو سیاسی آقای دکتر احمد شریف با ما همراه هستند، دبیر کل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، و آقای دکتر ناصر فخاری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای شریف سلام بر شما و خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
آقای فخاری عرض ادب و خیر مقدم.
خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و همه مردم عزیز ایران سلام و تبریک حماسه ملی دارم.
درود بر شما. بله به تبعی رهبر معظم انقلاب باید جشن ملی انتخابات رو تبریک بگیم. یک بار بر برنامه روز گذشته ما این تبریک و این خدا قوت رو به مردم عزیز ایران عرض کردیم، امروز بار دیگر باید تبریک گفت با میشه گفت پایان یافتن فرایند انتخابات مجلس 11. آقای شریف خدمت اصالی باشیم، یک نگاهی داشته باشیم به حضور مردم در انتخابات مجلس 11. حضور مردم و مشارکت مردم در انتخابات چه آثار و چه نقشی در ابعاد مختلف میتونیم بگیم که داره؟ تثبیت آرمان‌های انقلاب، پیشبرد اهداف انقلاب و سایر مواردی که جناب عالی به عنوان آثار مشارکت مردم بیان می‌فرمایید.
واقعیت این هست که بزرگترین آرمان انقلاب اسلامی اداره امور کشور با رأی و نظرات مردم هست. یه جمله کلیدی که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند نصب العین همه ماست که میزان رأی ملت هست، یعنی این که تمام امورات کشور به نحوی از منظر ابراز نظر شهروندان میگذره و مراجعه به آراء عمومی به دفعات در طول 41 سال گذشته اتفاق افتاده. ما شاهد 37 انتخابات بودیم در این دوره که طی اون مردم نظرات خودشون رو اعلام و ابراز کردند و در واقع یکی از مهمترین ارکان حکومت که محل تصمیم گیری و تصمیم سازی هست تحت عنوان خانه ملت و مجلس شورای اسلامی، جایی است که هر 4 سال یک بار شهروندان اعلام نظر می کنند و وکلای خودشون رو انتخاب و به این جایگاه مهم می فرستند. در بعد داخلی مشارکت مردم طبعا یه پشتوانه خیلی خوبی هست برای در واقع وکلای ملت که میتونن با استحکام بیشتری نسبت به نظارت در امور اجرایی اقدام بکنن و قوانین به روز و کارآمدی رو تصویب کنند. در بعد داخلی هم در بحث افزایش مشروعیت نظام سیاسی و اینکه در واقع حسابی که باز میشه بر روی نظام‌های سیاسی از منظر خارجی‌ها تأثیر به سزایی خواهد داشت که یک نوع پشتوانی ملی هست و در واقع در یک عبارت بخوایم بگیم تضمین کننده منافع ملی ما هست میزان مشارکت شهروندان در انتخابات.
بفرمایید که مشارکت مردم چه تأثیری داره و چه اهمیتی داره. این سوال تکمیلی رو هم از شما داشته باشم که چرا تیه ماهای اخیر، هفته های اخیر و روزهای منتهی به انتخابات رسانه های غربی تلاش کردند مردم رو دلسرد بکنن نسبت به حضور در عرصه انتخابات؟
تعبیری که مقام معظم رهبری سالهای گذشته به کار برده بودن که اگر بخوایم تشبیه بکنیم مثل شب قدر است که مقدرات یک سال رقم میخوره و اون معامله‌ای که انسان ها شب قدر با خداوند رقم میزنند، شاید در عرصه سیاسی هم یک انتخابات همینطور به نظر برسه. یعنی اون انتخاب مسیر 4 سال آینده رو رقم خواهد زد. گاهن جریان ها عوض میشوند، جریان های اصولگرا، اصلاح طلب، مستقل و دیگران، و این تغییر جهت ها میتواند معانی مختلفی داشته باشه. یکی این که عملکرد جریان قبل مورد نقد مردم است، یا اینکه عملکرد جریان جدید در جایی یا برنامه‌هاش خیلی مورد توجه واقع شده است، اینکه این تغییر زائقه اتفاق میفته. اما اصل اینکه انتخابات وجود داره و نماد مردم سالاری دینی برای ما هست، این یک ارزشه. عرض میکنم که دموکراسی که در دنیا ازش دم زده میشود، واقعا ترجمه سادش این هستش که حکومت مردم بر مردم. اما وقتی امپراتوری های رسانه و ثروت های عجیب و غریب راکفلر ها پشت اون قرار می گیرند، اون دموکراسی هم به تعبیر خود آمریکا می شود صادرات مرگبار آمریکا، تعبیری که خودشون به کار می برن. دموکراسی صادرات مرگبار آمریکاست. یعنی بعد از جنگ های جهانی و بعد از جنگ سرد، اونها هزینه روی کار آوردن و سرنگون کردن دولت ها رو با خود ملت ها می پردازند، و که حالا بهش انقلابات رنگین یا انقلابات مخملین و امثال اینها می گویند. یعنی آنچه که می خواهند بیارند رو با قدرت رسانه‌ای و پول، که پول در عوامل نفوذشون اثر می کند، گاهی وقتا مردم رو، مسیر حرکت مردم رو می برند با اون سمتی که خودشون علاقه مندن. ظاهر دموکراسی است، اما کسی رو روی کار می آرند که دست نشانده جریان غرب هست. در کشور ما به واسطه اون پسوند دینی که داره و مقیدات دینی که داره تا الان نتوانستن. واقعیت اینه که ما اگر مردم سالاریمون از شکل دموکراسی بود و مردم سالاری دینی نبود، تا الان چندین باره نظام سیاسی ما رو ساقط کرده بود جبهه استکبار، و عصبانیتش از همین هست. اینکه میفرمایید از چند هفته قبل از انتخابات مردم رو تشویق میکنن که هیچ اثری ندارد، شما شرکت نکنید. چطور اون روزی که فکر میکردن در جامعه یه جریانی وجود دارن که پرچمشون به سمت جبهه غرب تکون میخوره، مشارکت میکردن و مردم رو دعوت به مشارکت میکردن. امروز که احساس میکنن فضای جامعه به سمت مقاومت رفته، جمعیت چند ده میلیونی در تشییع پیکر حاج قاسم شرکت میکنه، این رو احساس خطر میدونن برای خودشون. و این مردم اگر پای صندوق همه حاضر بشون، آنگونه رأی خواهند داد که جبهه استکبار نمیپسنده. بنابراین همه تلاششون رو کردن که مردم رو دل سرد بکنن از حضور در انتخابات، که الحمدلله رب العالمین آنچنان هم موفق نبودند.
این نکته که اشاره کردین، دموکراسی صادرات مرگبار آمریکا، یک مقایسه داشته باشیم از انتخابات در ایران و انتخابات در سایر کشورها یا مدعی دموکراسی.
بن خود آمریکا، شما ببینید چرا آقای ترامپ که رأی کلیش پایین تر هست اما رأی می آورد، اونجا چه مکانیزمی دارن که حتی اونی که رأی پایین تری داره در نهایت انتخاب می شود؟ اونها چه دموکراسی دارن که عموماً مشارکت مردمشون به کمتر از نصف؟ در امریکا همیشه تاریخ، حتی از کمترین دوره ما، دوره مشارکت مجلس در کشور ما، امریکا مشارکت کمتری داشته کنگرش. فرانسه همینطور، به طنز دبیر محترم شورای نگهبان گفتن که بله اگر که مشارکت ما زیر 50% بیاد تازه شدیم شبیه فرانسه. یعنی همیشه ما مهد دموکراسی بودیم. اما اونها عرض میکنم که با قدرت رسانه‌ایشون این رو
سخنگویشون رو گفتن،
سخنگوی بله، اونها عملا با قدرت رسانه‌ایشون زائقه ها رو میبرن با اون سمتی که خودشون میخوان. مقام معظم رهبری راجع به فرانسه گفتن که رئیس جمهور امریکا میگه که مردم ایران معترضند و هر جمعه به خیابون ها میان، گفتش که اولا جمعه نیست و یه شنبه است، و من ایران نیست و فرانسه است. خب الان مدت هاست که مردم فرانسه معترضن کف خیابون ها هستن. این چه دموکراسی است که نظر مردم درش تامین نمی شود و مدت هاست که مردم کف خیابون هستن برای گرفتن حقشون؟ این اتفاق نمی افته. واقعا اون دموکراسی که اونها میگن، شما ببینید در کشورهای منطقه ما، کشورهای پادشاهی، اونهایی که دم از دموکراسی در دنیا میزنند و دعای دموکراسی دارن، چرا با اینها کاری ندارن؟ چرا با اینها رقص شمشیر میکنن؟ خودشون تعبیر میکنن که اینها همچون گاو شیرده هستن. خب اگر گاو شیرده باشه براشون، اونها مشکلی ندارن، این اونها با اسم مشکل ندارن، با مسمی مشکل دارن. یعنی اگر که حکومت سرسپرده باشه، چه اسمش دموکراسی باشه چه پادشاهی باشه، از نظر اونها مطلوبه. در کشورهای خودشون هم همین گونه است، یعنی اسم دموکراسی است ولی اون جریانی که خودشون میخواهن سر کار میاد. در امریکا آیا غیر از جمهوری خواه و دموکرات کسی دیگه میتواند بیاد بالا؟ اونا مگه نمیگن دموکراسی؟ دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی میگن حکومت مردم بر مردم. آیا اونجا حکومت مردم بر مردمه یا حکومت دموکرات ها و جمهوری خواه ها بر مردم است؟ یعنی در درون خودشون انتخاب میکنن، بعد دو نفر رو میارن با هم رقابت میدن، مردم رو سر کار میگذارن. این پوسته پوسته دموکراسی است ولی واقعیت اینجوری نیست.
آقای شریف شما در این زمینه تیگارتون رو بفرمایید.
واقعیتش اینه که من البته این مقدار نظرم متفاوت است با آقای دکتر فخاری از این بابت که ما به نظرم باید به تجربه بشری احترام بذاریم. ببینید بالاخره بشر در طول شاید صدها سال یک امر رو تجربه کرده، یک نوع حکومتداری رو، و الان به این نتیجه رسیده که بالاخره دموکراسی در تمام دنیا قابل پیاده شدن هست و جواب میده، و این هست که یک دوره زمانی محدود برای مسئولیت‌ها در نظر گرفته شده و ما هم قبول کردیم این رو. در واقع وقتی که اون زمانم که ما انقلاب کردیم، یکی از علل اصلی این بود که شاه تن نمیداد به نظر مردم و اومده بود یک حزب واحدی به اسم حزب رستاخیز درست کرده بود، از طریق اون می‌خواست نظرات خودش رو اعمال بکنه، و مردم در واقع با شعاری که پایه انقلاب شد که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، وقتی لفظ جمهوری استفاده شد در کنار اکثریت مردم ایران که مسلمان بودن طبعا، خب شاهد این مدعاست که بالاخره ما تن دادیم به سازوکارهای دموکراسی. من میخوام عرض بکنم که ما چرا باید به نوع حکومتمون از منظر خارجی ها نگاه کنیم که مثلا آمریکا در مورد ما چه فکری میکنه، چه تبلیغی میکنه. ما باید خودمون از داخل کارآمد بکنیم، ما باید سازوکارهایی رو تعبیه بکنیم که در واقع سیستم حکومتی ما به سمت در واقع بازدهی بالاتر بره و کارآمدیش افزایش پیدا بکنه. یعنی ما به عنوان یک مجموعه، یک ملت، در تعبیری که دوست از اون به کار برد که حالا خارجی ها وقتی که در داخل فکر کردن پرچم به سمت اوناست، من اینو خب قبول ندارم. من فکر نمی کنم هیچ نیروی داخلی دل در گروه آمریکایی‌ها و غربی‌ها داشته باشه. ما در داخل ممکن نظرات متفاوتی داشته باشیم، اصولگرا، اصلاح طلب، مستقل، اعتدالگرا، ولی همه دل در گروه میهن دارن، و طبعا ما باید با همافزایی جلو بریم. ببینید ما به هیچ عنوان دشمن هم نیستیم، ممکنه رقیب سیاسی باشیم، ممکنه تفکراتمون با هم متفاوت باشه، ولی وقتی که رقیب اون پیروز میشه باید بهش تبریک بگیم، بهش احترام بذاریم و طبعا کمکش کنیم. تمام رقابت ها تا زمانی هست که انتخابات برگزار میشه و نتیجه اون اعلام میشه، بعد از اون تازه هم مخالف هم موافق کارشون شروع میشه، و اینجاست که سازوکار دموکراسی کمک میکنه که هم مخالفین پایش بکنن، اونایی که اکثریت رو به دست آوردن، و اون کسی هم که در مصدر کار هست مواظب هست که طبعا با عمل کرده خوب خودش در آینده بتونه مجدد رأی اعتماد مردم رو جلب بکنه.
این نکته ای که اشاره کردین، آقای فخاری که پاسخ داشته باشن به اون خواهیم پرداخت، اما با همین انتخاباتی که برگزار شد و در بخش قبل اشاره کردید 37 انتخابات در 41 سال اخیر ما داشتیم، چگونه حضور مردم در انتخابات مختلف تونسته نمایش مردم سالاری دینی و جلوه مردم سالاری دینی باشه به عنوان یک نظام کارآمد و به جهانیان خودش رو عرضه بکنه؟
طبعا وقتی که خارجی ها به کشور ما نگاه میکنند، میخوام ببینن که هر دولتی که سرکار میاد یا هر مجلسی که انتخابات درش برگزار در واقع میشه، از چه پشتوانه مردمی برخوردار هست. اگه تمام تلاش ما این باشه که بستری رو فراهم کنیم که همه افراد ملت، که ما یک نکته رو ازش غافل هستیم، ببینید این سرزمین ایران یه سرزمین مشائیه برای 80 میلیون جمعیت، و طبق قانون اساسی ما همه افراد با هر پست و مقامی در مقابل قانون یکسان برخوردار از این حق هستند. بنابراین ما هر چقدر که تلاش بکنیم بستر بهتری رو برای ابراز نظر همه شهروندان، ما فرمایش مقام معظم رهبری یادمون نره، تو انتخابات ها بارها اشاره کردم، این حتی کسانی که به خود رهبری نقد دارن، حتی نظام قبول ندارن، بیان به خاطر ایران، به خاطر کشور خودشون مشارکت کنن در تعیین سرنوشت این مملکت. بنابراین میخوام بهتون بگم که هر چقدر بستر بیشتر آماده بشه، افراد بیشتری بیان اعلام حضور بکنن، طبعا ممکن هست که اکثریت نظر دیگه‌ای داشته باشن. اولا باید اینجا به حقوق اقلیت احترام بذاریم و به رسمیت بشناسیم. یکی از مواردی که در قانون انتخابات ما یه نقص بزرگ حساب میشه و بسیاری از کشورها حل کردن، شاید یکی از ضعف‌های دموکراسی هم شاید باشه، بحث اینه که وقتی که یک اکثریتی مخصوصا در انتخابات پارلمانی پیروز میشه، اقلیتی هیچ حقی نداره. خب در بسیار از کشور اومده اینو تناسبیش کردن و حل کردن، یعنی بنا به تناسب آرایی که هر گروهی به دست میاره میتونه به اون تعداد نماینده به مجلس بفرسته. یعنی در کشور ما اگر یک گروهی 51% به دست آرا رو به دست بیاره، در شهر مثل تهران که 30 تا نماینده داره، این 30 تا رو میفرسته مجلس و گروه مقابل که 49% آرا داره هیچ نماینده‌ای نداره. خب این نقطه ضعف شاید بزرگی حسابش که میتونیم اینو از طریق اصلاح قوانین طبعا حلش کنیم. و جمع‌بندی صحبت‌های من این هست که همه ارکان حکومت، همه ماها، همه کسانی که فعالیت سیاسی میکنن باید تلاش بکنن که بستر لازم را آماده کنن برای ابراز نظر همه شهروندا و حضورشون، و هر چقدر مشارکت ما بالاتر بشه طبعا در بحث تضمین امنیت ملی ما، منافع ملی ما، خیلی از افرادی که واقعا بدخواه این کشور هستن دوست ندارن مردم در صحن حضور داشته باشن. ما باید این بهانه را از اونا بگیریم. ما نباید یه جوری حرکت کنیم که بله مشخص خیلی از معاندین تبلیغات فراوان میکنن مردم رو دلسرد کنن و ما نباید به هیچ عنوان همراه بشیم. باید طبعا این بستر رو بهتر آماده کنیم و مهیاتر کنیم که انشالله روز به روز که حالا ما جلوتر میریم این سطح مشارکت ها بیشتر بشه
انشالله. آقای فخر فرمان
ببینید، مشارکت، من ابتدای بحث عرض کردم مشارکت عوامل مختلفی داره، یکی از مهمترین هاش عمل کرده اون کسایی هستش که الان مسئولیت رو به عهده دارن، یعنی مجلس موجود، دولت موجود، عملکردشون میتواند در مشارکت مردم در دوره‌های بعدی مؤثر باشه. اینکه گاهی ذائقه مردم عوض میشه عرض کردم عمدش به دلیل رویکرد و عملکرد وضع موجوده، و اینکه باید استفاده کرد از نیروهایی که بیرون هستن، این هم حرف درستی است. یعنی اونهایی که رأی می آورند نماینده همه مردمند و باید متوجه همه ذائقه ها باشند، اما قابل قضاوت این تعارف و شعار نیست. نمی شود که ما با تعارف میگیم که بیایید همه با هم وحدت بکنیم اما توهین بکنیم به منتقدمون، این که نمی شود. که اونی که سوار کاره، اونی که مسئولیت داره، او باید دعوت بکنه، آغوششو باز بکنه برای کسایی که بیرونند و منتقدند. این با حرف نمی شود که دعوت به وحدت بکنیم. گاهی احساس میکنه انسان که اون کسایی که دعوت به وحدت میکنن یعنی بیاد با من وحدت بکنید، بیاد اونی که من میگم بپذیرید. این که نیست، نه برای این دوره آقایونی که رأی آوردن، نه برای دوره های گذشته. این یک اخلاق من دیدم در پیام ها و توییت های برخی از نامزدهایی که رأی آوردند و قطعی شده امروز، که گفتن که یک ما آمدیم برای کمک به دولت و دو از امروز خودمون آماده کردیم، منتظر 7 خرداد برای شروع به کار مجلس جدید نیستیم، ما کار رو از الان شروع میکنیم و ظرفیت همان کسایی که مایل بودن در لیست ها باشند و مطرح باشند و رأی بیارن و این شانس رو نداشتن دعوت میکنیم که کمک بکنن. این به نظرم یک دعوت واقعی تریست و اون کسایی هم که احساس تکلیف میکردند اینجا معلوم خواهد شد که این احساس تکلیف واقعا احساس تکلیف بوده است، حاضرن وقت بگذارن، مایه بگذارن، برنامه دارن یا نه، فقط مشروط بر این است که اگر نماینده مجلس شدند و بر کرسی نشستن حاضرن برای مردم خدمتی بکنن. به نظرم این هم یک آزمونه. این که ما از منظر غرب نگاه بکنیم یا نکنیم، ما بالاخره از ابتدا کشورمون یک دشمنی داشته که عموما ما ناگزیر بودیم که سیاست هامون رو مبتنی بر موقعیتمون در دنیا تعیین بکنیم. یعنی ما در خلأ حکومتداری نکردیم در طول این سالها، دشمنان ما همیشه فشار آوردند و ما ناگزیر بودیم که سیاست هامون رو متناسب با دشمنی اونها و ناحیه فشاری که اونها دارن طراحی بکنیم. مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمودن که مهم بخش فرهنگ است. فرهنگ اون بخشیست مثل نفس کشیدنه، روح حاکم بر همه برنامه هاست، از همه مهمتره. اما به دلیل تمرکز و فشار دشمن بر بخش اقتصادی، اقتصاد اولویت پیدا کرده است. بنابراین ما حتما متوجهیم که دشمن کدوم نقطه را داره فشار میده، کدوم جریان را در کشور داره حمایت و تقویت میکنه، او انتظارش از دموکراسی در کشور ما چیست. مشخصه، ما حتما نگاه میکنیم ببینیم دشمنمون چه استراتژی پیشه کرده و از کدوم نقطه داره وارد میشه، متناسب با اون موضع گیری میکنه. نمیشه گفتش که حالا ما در داخل کشور فقط تصمیم میگیریم آنچه که ایدئالمونه. بله، ما در خلا خیلی ایدئال ها داریم، خیلی کارا دوست داریم بکنیم، اما یا دشمن میگذاره؟ نمیگذاره. دشمن داره دشمنیشو میکنه و البته انرژی ما رو مستهلک میکنه گاهی. یعنی منابعی که ما داشتیم ابتدای انقلاب، دشمن آمده تحریک کرده یک همسایه‌ای رو و ما 8 سال منابع ملیمون رو، جوانامون رو صرف کردیم برای مقابله با این دشمن. خب حتما اگر این دشمنی اتفاق نمی‌افتاد، این سرمایه جوان ما، این چند صد هزار شهید ما، این انرژی اول انقلاب ما، این وحدت و شور ابتدای انقلاب ما حتما جهش ایجاد می‌کرد. دشمن آنچه که مطلوبش بود بهش نرسید، اما برای ما هزینه درست کرد، سرعت ما رو کم کرد، ما سرعت ما میتوانست بیشتر بشه. بنابراین ما نمیتوانیم در سیاست گذاریمون یا در قضاوتمون راجع به احزاب و جریان‌ها نگاه نکنیم به اینکه دشمن جهتگیریش چیست و چه چیزی رو میپسنده یا چه چیزی رو نمیپسنده.
آقای شریف، جدایی از اینکه مردم در هر انتخاباتی از جمله در همین دوره به عملکردها نگاه میکنن، عملکرد دوره قبلی مجلس یا انتخابات دیگری که ما در کشور داریم، گردش نخبگان در انتخابات و به ویژه در مجلس شورای اسلامی چه اهمیتی داره و چرا در مجموعه نظام جمهوری اسلامی بر این موضوع به عنوان یک مبنا تاکید میشه که نخبگان، گردش نخبگان اتفاق بیفته در هر دوره از انتخابات و نتیجه اون در مجلس شورای اسلامی؟
یکی از بحث‌های مهمی که در مدیریت بهش تاکید میشه بحث استعدادیابی و جانشین پروریه. یعنی گفته میشه که مدیران حرفه‌ای همیشه در زیرمجموعه خودشون باید افرادی رو تحت نظر بگیرن و اینها رو پرورش بدن و در نهایت به عنوان جانشین خودشون انتخاب کنن تا خللی در روند امور پیش نیاد. در عرصه سیاسی این وظیفه طبعا به عهده احزاب و تشکل سیاسیه. یعنی هر فردی که علاقمند هست یه پست سیاسی مثل پست نمایندگی مجلس که کاملا سیاسی هست به عهده بگیره، باید این آموزش داده بشه. باید با تأسف اعلام کرد در دوره‌های افرادی به مجلس راه پیدا کردن که فرق بین فراکسیون و کمیسیون رو نمی‌دونستن، یا فرق بین طرح و لایحه رو نمی‌دونستن، آیین‌نامه داخلی مجلس بلد نیستن و بسیاری از موارد دیگه، یک بار قانون اساسی از رو نخوندن. بعد خب این می‌خواد قانون‌گذاری کنه برای یک جمعیت 80 میلیونی. بنابراین باید این افراد قبلا آموزش ببینن. احزاب میتونن کارگروه‌های تخصصی تشکیل بدن در عرصه‌های مختلف و این افرادی که متخصص هستن هم با روند کار قانون‌گذاری آشنا بشن، همین که افراد با تجربه‌ای که وجود دارن که همونطور که شما فرمودید و چندین دوره در مجلس حضور داشتن، تجربه کسب کردن، بیان اینا رو منتقل کنن. ما در باز مباحث مدیریتی، مدیریت دانش الان یک بحث بسیار گسترده و فراگیره که افراد تجربیات خودشونو میان و جایی ثبت و ضبط میکنن، منتقل میکنن که ما دوباره از اون هم چرخو بسازیم. خب این چیزیه که در واقع نظامهای سیاسی رو پویا میکنه و ما هم هر جا تونستیم جوانامون اعتماد کنیم و تجربیات خودمونو منتقل کنیم، اتاق فکری تشکیل بدیم که در واقع افراد کارکشته و بتونن تجربیات خودشون رو به جوان‌ها منتقل کنن. یکی از نقدهایی که جوان‌ها دارن این هست که نسل اول انقلاب هیچ وقت قصد نداره این پست‌های خودش رو ترک بکنه، میچسبیدن به میز و ما جوان‌ها بی تجربه هستیم و وقتی که از ما استفاده میکنن طبعا موفق نخواهیم بود، چون روند امور طبیعی طی نشده. و وقتی که بعضی وقتا از جوان‌گرایی حرف زده میشه، جوان‌گرایی یعنی باز بستگان همون افرادی که میزا رو تصاحب کردن. این بزرگترین آفتی هست که در سیستم هست که ما باید یک سازوکار علمی و یک سازوکار شفاف تدوین بکنیم که جوانهایی که در مراکز حساسی مثل مجلس حضور پیدا میکنن در کنار با تجربه ها از توانمندی های اینها، از انرژی که دارن، انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم.
انشاءالله. آقای فخاری، شما هم زمینه که در این باره دیدگاهتون رو بفرمایید، یک مرور اگر بخوایم داشته باشیم گرایش و سلایق مختلف در ادوار مختلف مجلس به چه صورت بوده؟
دوره گذشته زائقه با این دورهی که انتخابات شکی دو روز پیش برگزار شد کاملا متضاد بود، ولی به لحاظ فراوانی تقریبا الان دو سوم مجلس تغییر پیدا کردن. نفراتشون
ادوار مختلف هم اتفاق میفته،
یعنی فارغ از جریان سیاسیشون دو سوم تغییر پیدا میکنن. افراد ممکنه با همون جریان وارد بشن اما افراد عوض میشن. این اتفاق افتاده در یکی دو دوره قبل تر از دوره قبل تقریبا به هم نزدیک بودن، یعنی مثلا 50 یا یه ذره کمتر و بیشتر زائقه دو تا طیف اصلی سیاسی کشور بودن و البته مستقل ها یه ذره پررنگ‌تر بودن، نقش بالاخره فسیلیتور اصطلاحاً دانشگاه یا بشین خلاصه این وسط بودن دیگه. رأی اینا هم خیلی حائز اهمیت بود، گاهی وقتا شیب پیدا می‌کردن به سمت رأی های اصلاح طلب‌ها، گاهی وقتا شیب پیدا می‌کردن به سمت رأی اصولگراها. مجلس هفتم تقریبا غلبه اصولگرایی بود، مجلس ششم غلبه اصلاح طلبی بود، مجلس پنجم یک ملغمه بود که یه خانومی را افتاده بود خلاصه برای دوچرخه سواری و اینها تبلیغ میکرد و اینها رأی اول آورد و خیلی از ریش سفیدای انقلاب حائز رأی نشدند، اون هم یکی از شگفتی ها بود. ولی عموما اینجوری بوده، یعنی شاید بگیم که دوره به دوره یا هر مثلا حد اکثر دو دوره زائقه های مردم عوض شده. این تغییر زائقه هم حالا ما بهش میگیم تغییر زائقه مردم، ولی واقعیت این هستش که به عملکرد جریان های سیاسی برمیگرده. حالا این که من تعبیر به زائقه میکنم جوری نیست مردم تغییر پیدا میکنن، مردم همون مردمن. مردم یک آرمانی دارن، یک انتظاراتی دارن، یک جریان سیاسی ادعا میکنه که من انتظاراتو برآورده میکنم، مردم اعتماد میکنن. خب اون جریان میاد ممکنه نتونه این کارو انجام بده. اگر ناگهان مردم فرو بریزه تمام آرمانشون که همون یک دوره از تغییر پیدا میکنه، اما نه، اگر کامل نبوده باشه مثل دوره مثلا هشتم و نهم و اینها هی به مرور این شیب پیدا میکنه و یه دفعه یک جریان دیگه میاد غلبه پیدا میکنه. اصل این که این تغییر اتفاق میفته رو من خیلی بد نمیدونم راستش. اصلا کشور با یک جریان قابل اداره نیست، هیچ کشوری در دنیا، نمیخوام بگم با دو جریان، حتی بهتره که چندین جریان باشن، این حالت
صداهای مختلف
شنیده بشه. ببینید واقعیت اینه، فارغ از اینکه الان چه جریانی رأی آوردی یا دور قبل چه جریانی، اینها هم آدمی زادن، اگر بر اونها نظارت نباشه، رقابت باهاشون وجود نداشته باشه، یه کسی نباشه که، یه جریانی نباشه که، یه رقیبی نباشه که نقاط ضعف اونها رو برجسته بکنه و به مردم نشون بده، اینها هم مشغول چرب و شیرین دنیا میشن از هر جریانی میخوان باشن. یعنی امروز با یه آرمان شور و حرارت میان حرفایی میزنن، اعتماد مردم رو جلب میکنن، وارد مجلس میشن یا وارد دولت میشن. آیا 4 سال بعد هم همینجور پر انرژی، پرکار، پرتحرک با آرمانن یا نه رفتن حالا درگیر اصلا مشکلات شدن، حالا چرب و شیرین دنیا یک طرف، رفتن بریدن، خسته شدن، نمیتونن. یه جریان دیگه میاد اینو برجسته میکنه و دوباره اعتماد مردم رو جلب میکنه. یعنی بودن چند جریان رقیب کمک به بشاش بودن جامعه و فعال بودن اون جریان های مستقر در مجلس یا دولت میکنه. یعنی اصل این رو من خیلی لازم و صلاح میدونم. اما اون سوال شما رو عرض کردم، معمولا یک یا دو مجلس یک بار این تغییر اتفاق افتاده. این که میگیم دوباره
میتونیم این رو گردش نخبگان بدونیم، این تغییرات رو
نخبگان دیگه. حالا واقعیت اینجوریه، اجازه بده من یه حدیث از رسول گرامی اسلام عرض بکنم. میفرماید لا تصلح عوام هذه الامه الا بخواصها. ازش پرسیدن که آقا جون این خواصها که گفتید، این زبدگانی که گفتید کیا هستن؟ فرمود خواص امتی العلماء و الامراء. اول میگه که اصلاح امت به اصلاح نخبگانش، خواصشه. گفتن آقا نخبگان خواص کیا هستن؟ گفت العلماء و الامراء، یعنی دانشمندان و علما و اونایی که بر مسند قدرتن. اینها اگر اصلاح بشوند جامعه اصلاح میشود. یعنی حرف مهمیه، الناس علی دین ملوکه. این نکته که فرمودن جناب آقای شریف نکته درستی است. ببینید ما برای یه پستی رو، یه پست سازمانی رو یه گوشه میخوایم بدیم، یا یه معلمی یه جایی توی مدرسه میخواد بره تدریس بکنه، ده ها شاخص براش میذاریم که آیا او حائز این صلاحیت هست یا نه. ما شب قدر خلاصه سیاسیمون رو میخواییم بدین دست یه فردی که به تعبیر ایشون اصلا فرق لایحه و طرح نمیدونه یعنی چی، اصلا یه دو قانون اساسی رو معلوم نیست خونده باشه، اصلا خط مشگذاری نمیدونه، سند بالا دست نمیدونه، فرق مثلا سیاست اجرایی رو با سیاست کلان شاید نمیدونه. اما خب این اشکال به نظر من در قانون، این که ما فکر میکنیم همین شورای نگهبان به تنهایی کافیه. مردم هم گاهی گله میکنن، یعنی شورای نگهبان تایید کرده، گفته صالح هست دیگه، حالا ما در تشخیص اصلش شاید اشتباه کرده باشیم، شاید، اما او که تایید کرده صالح است، ولی در عمل میبینیم صالح هم نیست واقعا. خب او که میگه صالح هست با چه شاخصی میگه؟ بهش گفتن شما از 4 تا نهاد استعلام بگیر ببین اینها مثلا دزد نبودن، قاچاقچی نبودن، خلافکار نبودن، قاتل نبودن، مثلا محکومیت جزایی